بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در توضیح روایت بسیار مهمی از حضرت رضا علیه السلام بود. شخصی به حضرت عرض میکنه در چه حالی به سر میبرید، زندگیتون چگونه است؟ امام علیه السلام به این پرسش پنج پاسخ دادن. پاسخ اول و دوم رو مفصل در دو شب شنیدید. فرمودن زندگی میکنم با یک عمر کم کوتاه اندک از دست رفتنی، در حالی که در برابر لحظه لحظه عمرم مسئول هستم، مکلف هستم، این حق رو به من ندادن که عمر رو ضایع کنم، تباه کنم، باطل کنم، بیهوده و بی نتیجه از دست بدم. اما پاسخ دومشون این بود: من در حالی زندگی میکنم که تمام اعمال ریز و درشتم محفوظه، از بین نمیره، پاک نمیشه از صفحه هستی. در توضیح این جمله دوم و عمل محفوظ نفوذ ده آیه از قرآن مجید براتون قرائت کردم که چگونه عمل انسان وقتی که صادر میشه از وجود انسان بقا پیدا میکنه و هیچ راهی به سوی نابودی نداره. از سوره مبارکه لقمان هم شنیدید که پروردگار اگر عمل انسان به وزن دانه ارزن باشه در یه سنگ غیر معینی پنهان باشه در دل آسمان ها پنهان باشه در اعماق زمین پنهان باشه یعت به الله خداوند در قیامت این عمل رو میاره. و در سوره انبیا میفرماید همین عمل به وزن دانه ارزن رو محاسبه میکنم و نزع الموازین القسط لیوم القیامه و این کان مثقال حبت من خردل اتینا بها و کنا بنا حاسبین. اما پاسخ سومشون که واقعا توجه به این پاسخ سوم حضرت رضا برای تک تک ما در هر سنی که هستیم، در هر کاری که هستیم، در هر شأنی که هستیم واجبه، لازمه، ضروریه. چون امام در این جواب سومشون انسان رو به یه حقیقتی توجه میدن که اگر این حقیقت شبان روز مد نظر انسان باشه به گناه، به معصیت، به تجاوز، به ظلم آلوده نخواهد شد. جواب سومشون این بود من به گونه ای دارم زندگی میکنم که والموتو فی رقابنا، خداوند متعال مرگ رو گردنم گذاشته و از این رأیش و ارادش بر نمی گرده. مرگ برای من حتمیه، قطعیه، عمر مندگاری ندارم، دیر یا زود، جوان یا متوسط یا پیر، شاه، گدا، امیر، رعیت، غنی، فقیر، هر کی باشم باید بمیرم. و از کل اون چه که دارم فقط چند متر پارچه میتونن به بدنم ببندن و منو خاک کنم. اینجا یه نکته مهمی بگم و اون اینه، اگر کسی با میلیاردها تومان ثروت بمیره وصیت نداشته باشه، از نظر اسلام هیچ حقی به مال به جامونده خودش نداره. اگر بخوان 4-5 متر پارچه برای کفنش از میلیاردها تومان ثروتش بردارم، باید از زن و بچهش اجازه بگیرن. اگه اجازه ندادن حرامه، شهرداری باید کفنش کنه و دفنش کنه. این رو بدانیم خداوند برای عزیزترین بندگانش و با ارزشترین عبدش هیچ روزنه فراری از مرگ نگذاشت. پیغمبر اکرم هنوز به مردنش نزدیک نبود که در قرآن مجید آیه نازل شد: انکم میت، حبیب من مردنی هستی، من اراده نکردم تو رو زنده نگردارم. اون عمر معینی که برات رقم زدم تموم بشه، جانت گرفته میشه. این مال تو که عزیزترین بنده من هست و انهم میتون، تمام این مرد و زنی که میبینی تو دهانه مرگن، فقط فرشتگان منتظر امر من هستن که جان کی و جان کیا رو بگیرم. در قرآن مجید می‌فرماید: قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. اگه واقعا فراری از مرگ هستی، فراری نباشی، چون راه فرار از مرگ وجود نداره. مرگ جریبان همه شما رو خواهد گرفت. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. آیه ای رو هم از قرآن براتون بخونم، اینم از عجایب آیات قرآنه. سلیمان حکومت بی‌نظیری داشت که کیفیت این حکومت نصیب هیچ پیغمبر و امامی نشد، اونم به خاطر درخواست خودش بود: رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعد. قرآن مجید می فرماید پرندگان بر او حکومتش کار می کرد، جن برای حکومتش کار میکردن، هوا برای حکومتش کار میکرد. یعنی قرآن خبر داده شهری به شهری اگر برای مسافر 10 شبانه روز طول میکشید، ولی سلیمان یه وسیله بادی داشت که باد این وسیله رو از جاده 1 ماهه یه صبح میبردش و بعد از ظهر برش میگرده. حالا چه نوع هواپیمایی خدا در اختیارش گذاشته بود ما خیلی خبر نداریم، فقط میگه وسیله بادی و هوایی داشت، جاده 1 ماه رو 1 روزه میرفت و بر میگشت. در بالاترین بلندی فلسطین دستور یه ساختمان مشرف 4 طرفه به کل شهر رو داد. روزی که اومدن بهش خبر دادن ساختمان آجر آخرش هم گذاشته شد، فقط منتظریم ارکان دولت شما بیان افتتاحش بکنید. این قرآن، این قصه نیست. سلیمان با عصا را می رفت، پادرد نداشت، یه عصای زینت دستش بود مثل موسی. با عصا اومد تا دم در این ساختمان عظیم، مامورا با احترام در رو وا کردن. از در که وارد سالون شد دید یکی قبل از خودش اونجاست. گفت شما به اجازه کی وارد این ساختمان شدی؟ کی تو رو راه داده؟ گفت سلیمان من برای ورود به هیچ کاخی، به هیچ خانه‌ای، به هیچ باغی از کسی اجازه نمیگیرم. به من اجازه دادن همه جا برو، بنده ملک الموتم، وقت حضرت عالی تموم شده و جا نداره بری این ساختمونو بگردی و اتاقاشو ببینی و وسائلشو ببینی. ندیده جانشو گرفت. قرآن میگه بدن رو عصا تکیه داده بود، نمیدونستن مرده. ما یکی دوتا موریانه رو لشگرای خدا خیلی عجیبن. یه لشگر خدا آبه، تمام فرعونیان و غرق. یه مشگر خدا اصحاب ابابیلن که ابرهه و لشگریانشو عین گوشت کوبیده کردن. یه ارتش پروردگار عالم زمین لرزست که شهرهای عظیمی رو در امتهای گذشته قرآن میگه زیر و رو کرد، یعنی کف زمین رو اوورد بالا، بالا رو برد پایین و یه نفر رو زنده نذاشت. یه لشگر پروردگار باده که پیچش رو بیشتر وا کرد، تمام قوم عاد رو نابود کرد و خونه‌هاشونم رو هم ریخت. یه لشکر پروردگارم این موریانه ها، اونم نه 1000 تا و 2000 تا، 2-3 تا موریانه رو خدا گفت از زیر عصا رو بجویم، عصا رو پوکش بکنیم، سنگینی بدن سلیمان عصا رو بشکنه بدن زمین بخوره، نه اینکه حالا دوتا فرشته بیان زیر بغل بدن میت رو بگیرن خیلی با ادب و با احترام بخوابوننش رو زمین. موریانه ها عصا رو پوک کردن، سلیمان با بدن خورد زمین، فهمیدن مرده. من و شما که در مقابل سلیمان کسی نیست. لحظه مرگ که برسه طب تمام طبیبان باطل میشه، اثر همه داروها از بین میره، انسان تو رخت خواب که افتاده با تمام عوامل حیات در ارتباطه، با دکتر، با دوا، با آمپول، با شربت، با انواع غذاها، با هوا، اما خدا در دریای عوامل زندگی مرگ آدم رو میرسونه و هیچی برای آدم کاربرد نداره. یه روایت هم در این زمینه براتون بگم، دو سه تا آیه قرآن بخونم و مرگ رو از نظر قرآن و روایات تقسیم بکنم به مرگ خوب و مرگ بد. چی میشه؟ انسان خوب میمیره و از مردنش کمال لذت رو میبره، که وقتی میمیره حس میکنه لقمه به این خوشمزگی در 60-70 سال عمرش نخور. و یه عده‌ای میمیرن در حالی که مرگ سوء دارن و حس میکنن شکنجه ای در مدت عمرشون بدتر از لحظه مردن ندیدن. اما روایت موسی بن عمران دعوت شده طور برای مناجات، سومین پیغمبر اولی العزم، کلیم الله، از جایگاه عظیمی پیش خدا برخورداره، خدا مستقیم باهاش حرف میزنه بی واسطه فرشته، از طور برگشت داره میاد بره وارد مصر بشه. تو بیابون دید یه مرد بسیار با وقار، با ادب، وزین، تک و تنها داره قبر میکنه، ولی خیلی کارش زیباست، خیلی دقیقه، خیلی منظمه. یه گوشه وایساد، قبر کندن این قبرکن رو تماشا میکرد و لذت میبرد که این عجب کارگر خوبیه، چقدر درست داره کاره. قبر که تموم شد خیلی مؤدبانه به موسی بن عمران گفت یه لحظه شما بیا تو این قبر بخواب، من ببینم به اندازه اون مردهی که باید تو این قبر باشه قبر آماده شده. موسی گفت باش، عصاشو گذاشت کنار، رفت تو قبر خوابید، بدون مهلت قبر کن که ملک الموت بود جان موسی رو تو قبر گرفت. ازا اینم آیه عجیبیه، ازا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة، لحظه مرگ هر کسی برسه عقب نمیفته که یه ثانیه دیرتر بمیره، ولا یستقدمون یه ثانیه هم جلو نمیفته، مهلت نمیدن. به پیغمبر گفت بعضی مرده ها رو من تو مرده شورخونه میبینم چشمشون باز، بعضی ها بسته است، بعضی ها نیمه بازه. پیغمبر فرمود اونی که چشمش بازه مهلت ندادن پلک بزنه، جونشو گرفتن. اونی که چشمش بسته است مهلت ندادن باز بکنه. اونی که یه مقدار بازه، نه کامل و نه بسته است، مهلت ندادن چشمشو ببند. بر مبنای این آیات که پیغمبر و ائمه ما تمامشون سفارش کردن مردان زنان دائم همیشه در هر لحظه آماده رفتن باشیم با یه پرونده پاک که نه به خدا بده کار باشیم و نه به خلق خدا، هر لحظه چون خبرتون نمی کنن کی میایم جانتون رو میگیریم، مرگ ناگهانیه. یکی از رجال مملکت از دنیا رفت، خانوادش خیلی علاقه من بود من ختمشو برم، من نبودم تهران، ختم در یکی از مساجد بزرگ و مهم تهران بود. امام جماعت مسجد آدم عالمی بود و خوش بیان، 30 سال بود من باهاش رفیق بودم. از امام جماعت درخواست کردم این منبر رو بره که به شأن اون مرد بزرگ بیارزه. ختم تشکیل شد، امام جماعت مسجد رفت منبر، می گفتن خیلی منبر پاکیزه خوبی رفت، چون رجال مملکت هم بودن، سران همه نهادها بودن، خیلی خوب حرف زد، خیلی خوب نصیحت کرد، یه ذکر مصیبت هم کرد و منبرش هم 2 پله‌ای اون مسجد، پله اول اومد پایین، پله دوم 2 تا پاشو گذاشت کف زمین ایستاده، واعظ منبر ختم از دنیا رفت. این داستان مرگ. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. یا یه دیگه، اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، اگر تو کاخای زندگی بکنی که قوی ترین بوتون آرمه رو در ساختمانش به کار بردن، مرگ سراغتون میاد. موندنی نیستیم. این مال اصل مرگ. و اما مرگ خوب و بد، کی خوب میمیره؟ الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره. برای کسانی که واقعا اهل ایمانند، برای کسانی که همواره تا بمیرن اهل اطاعت از خدا و اجتناب از حرامن، مرگ نعمته. مرگ به گفته پیغمبر هدیه خدا به بنده مؤمنش. اما باید این دوتا شرط رو داشته باشه که خوب بمیره. آمنو، یکی مؤمن واقعی باشه، و کانو یتقون، یکی مطیع برنامه های الهی و پرهیز کننده از گناهان و محرمات خدا باشه. این خوب میمیره. حالا نظر دو نفر از این نوع انسان‌ها رو راجع به مرگ بشنم. یکی امیرالمؤمنین علی مؤمنه و امیر مؤمنانه. علی در دوره عمرش حاضر نشد یک بار با کمک گناه خودشو به یه هدف برسون، یک بار حاضر نشد. علی نمی گفت هدف وسیله رو توجیه میکنه، علی می گفت هدف و وسیله یه حقیقت هم. علی می گفت با حق باید به حق رسید، نه با باطل به حق رسید. با باطل به حق رسیدن این ظلم، این بی‌عدالتیه. ذره انحراف نداشت در هیچ. ایشون می فرماید والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به صدی امه، شیرخواره گرسنه چه عشق و انسی با سینه مادر داره که وقتی دهنشو به سینه مادر میذاره با چه هیجانی و عشقی و لذتی شیر میمکه. سوگند به خدا من انسم عشقم به مرگ از اون بچه شیرخواره گرسنه به سینه مادرش شدیدتر. علی جان از مرگ نمی ترسی؟ نه. مرگ برات تلخ نیست؟ نه. مرگ برات دردآور نیست؟ نه. چرا؟ چون برای امیرالمؤمنین مرگ پایان نقطه فراق معشوق و شروع وصال معشوقه. لذا شب 19 شمشیر زهرآلود ابن ملجم وقتی فرقش رو شکافت افتاد تو محراب، ذکرش این بود: فزتو و رب الکعبه، به صاحب کعبه رستگار شدم. این مرگ خوب. نفر دوم، بیرون دروازه مکه قوم خیشای ابی عبدالله اومدن جلوشو گرفتن، گفتن نرو به این سفر. فرمود چرا؟ گفتن سفر بوی نفاق میده از مردم کوفه، بوی خون میده، بوی ظلم میده، بوی بیوفایی میده. میری گیر گرگان بیابان میفتی میکشنت. امام حرفای قوم خیشاشو که گوش داد، برگشت فرمود: به خدا قسم اشتیاقم به کشته شدن و مردن از اشتیاق یعقوب 40 سال فراخ کشیده به دیدن یوسف شدیدتره. یعنی یوسف برای یعقوب چه جایگاهی داشت؟ من شوقم بیشتره به مرگ از شوق یعقوب به دیدن یوسف. یعنی مرگ برای من چهرش خوشگلتر از یوسفه. اینه معنی حرف ابی عبدالله. و بعضی بودن، من میشناختمش، اینا با مرگ اختیاری رفیق بودن. یعنی چی؟ یعنی از بس که خوب بودن خدا بهشون اجازه داده بود هر وقت خودتون دلتون میخواد بیمیرین، تصمیم بگیرین بیمیرین، میمیرین. یکی از رفیقای خودم اینجور بود. 20 سال من باهاش رفت آمد داشت، زمستون تو خونش زیر کرسی نشسته بود. یکی از دوستان رفت دیدنش، من نبودم. بهش گفت: فلانی یاد مرگ منو اذیت میکنه، نمیدونم چی میشه، برزخ قیامت چیه چیه چیه. همه رو که گفت، گفتش که خیلی از مرگ گلایه داری، آدم باید با مرگ رفیق باشه. مرگ شربت شیرین خدا برای رفیقاشه. مردن سختی نداره که، مردن اینه. سرشو گذاشت رو کرسی و از دنیا رفت. یه بار دیگه آیه رو بخونم: الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا و فی الآخرة لا تبدیل لکلمات الله. این مرگ خوب. من تازه لباس پوشیده بودم، قم درس میخوندم، پنج شنبه جمعه ها می اومدم تهرون دیدن پدر و مادرم، کسی هم منو نمی شناخت، منبرم نمی رفتم چون نمی شناختن منو بر دعوت منبر. صبحای جمعه توی خونه خشتی گلی یه جلسه بود، حدود 15 نفر شرکت میکردن، یکیشون زنده نمونده. الان حس میکنم اون 15 تا از اولیاء الهی بودن. یه رو بعد روزه بیرون اومدم، یه پیر مردی که اهل اون روزه بود به من گفتش که خونتون کجاست؟ گفتم من طلبه قمم، خونمون تهران کوچه انجمنه. گفت با خونه ما یه کوچه بیشتر فاصله نداره، دنبال من بیا خونه ما، من یه اتاقی رو نشونت بدم و یه داستانی رو برات بگم. رفتم خونه، تیرچوبی بودم و 2 طبقه، منو برد طبقه دوم، گفت این اتاق رو میبینی؟ یه آخوندی که من نمونه شو در عشق به ابی عبدالله ندیده بودم، این از رشت اومد تهرون، جا نداشت، خانومش هم مرده بود، خودش بود و دخترش. یکی به من معرفیش کرد، من گفتم طبقه بالای خونم خالیه، کرایم نمیخوام، بیاد اینجا بشه. به من گفت این آدم تو تهران بسیار پرمنبر شد، ولی امتیازش با دیگر منبریا این بود، وقتی میشست رو منبر رو میکرد به مردم، به جای خطبه خوندن الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی رسول العالمین، به جای خطبه خوندن یه نگاهی به مردم میکرد، با یه تون صدای محزونی میگفت صلی الله علیک یا ابا عبدالله، میگفت جلسه میرفت، کسی نمیمون که گریه نکنه، و خودشم از پهنای صورتش اشک میرفت. این امتیاز رو داشت. گفت تو همین اتاقم مرد، 10 صبحم مرد. گفت من نرفتم بازار، بودم. گفت ساعت 9. به دخترش گفت دخترم یه کتری آب بیار منو وضو بده. دخترش گفت بابا الان وقت نماز نیست. گفتم من وضو رو برای نماز نمیخوام، تو به من وضو بده. سر 10 صبح وجود مبارک ابی عبدالله با من وعده داره بیاد بالا سرم، بعد بمیرم. میخوام با وضو اون چهره الهی رو زیارت بکن. گفت دخترش وضوش داد، در حالی که افتاده بود تو بستر. به دخترش گفت حدود 9:45. گفت دخترم دست منو بست تو دست. به محض این که ابی عبدالله اومد، من دست تو فشار میدم، تو هم سلام کن. گستر دنگ صبح دست دخترش رو فشار داد، گفته بود تا فشار دادم بی زیر بغل من میگی بلند کن، گفت بلندش کرد، گفت با چه حالی؟ گفت صلی الله علیک یا ابا عبدالله، حسین جان اومدی؟ حالا دیگه مردن برای من شیرینه. یه نوع مردن. مردن دوم هم مردن بدیه. من فقط یه آیه از سوره انفال براتون میگم و دیگه توضیح نمیدم، نه طاقتشو دارم نه دلم میخواد اوقاتتون تلخ بشه. یه دی وقتی میخوان بمیرن خدا به پیغمبر میگه اگر ببینیشون زمانی که فرشتگان من برای گرفتن جانشون میان، قبل از گرفتن جانشون با تازیانه های دوزخ به پشت و به روی بدنشون میکوبن تا لحظه جان دادنشون برسه. این جان دادن مال کیاست؟ مال گناهکاران حرفه‌ای، مال مخالفای دین، مال بیدینا، مال اونایی که با پروردگار و با انبیا رابطه ندارن، مال اونایی که از درگیر شدن با هیچ گناهی باک ندارن. این حرف امام هشتم و توضیحش که من به گونه‌ای دارم زندگی میکنم که حس میکنم خدا مرگ رو به گردنم انداخته و از این بند مطلقاً خلاصی ندارم. یه مرگ لذیذ دیگه ای رو هم براتون بگم که بحث کامل بشه. آدرس این مطلب روضات الجنات مرحوم آیت الله العظمى سید محمد باقر خونساریه که 8 جلد حدود 150 سال قبل نوشته شده، کتاب معروف مهمیه. مرحوم سید نعمت الله جزائری میگه من 20 سال شاگرد علامه مجلسی بودم، یه ایرادی میخواستم به مجلسی بگیرم، حرمت استادی و شاگردی نمیذاشت. ایرادم هم این بود که چرا علامه مجلسی، این آخوند شیعه با بهترین لباس رفت و آمد داره، با بهترین مرکب رفت آمد داره و میخواد بره و بیاد 30 تا 40 تا دنبالش میرن و میان. این تو دل من مونده بود که ایراد بگیرم که بگم استاد زاهدانه زندگی کن. نشد بگم، حریم استادی و شاگردی نذاشت، مجلسی مرد. گفت من مرگ استادم رو باور نمی کردم. یک هفته سر قبرش می شستم گریه می کردم، ناله می کردم، قرآن می خوندم. اینو به خط خودش نوشته مرحوم سید نعمت الله، من عین نامش رو دیدم. گفت شب جمعه خیلی گریه کرد، خسته شدم، کنار قبر خوابم بود، دیدم قبر شکافته شد، مجلسی از قبر اومد بیرون با یه قیافه شاد نشست روبرو من، به من گفت جزائری ایراد تو همون وقت که من تو دنیا بودم میگفتی، برای چی تو دلت نگه داشتی؟ من عاشق لباس قیمتی و مرکب قیمتی و اینکه دنبالم را بیفتن با سلام و صلوات نبودم. تو دولت صفویه این بساط ظاهر رو برای خودم درست کردم، چون عظمت انسانهای زمان ما تو چشم مردم به این حرف هاست، خودمو جا انداختم در دولت صفویه که برای حل مشکلات بندگان خدا حرفم در رو داشته باشه. اگه یه لباس معمولی و یه گیوه پاره می پوشیدم، پیاده می رفتم تنها این ور اون ور، به یه استانداری، به یه فرمونداری، به یه شهرداری، به یه وکیلی، به یه وزیری می گفتم فلانی مشکل داره حل کن، می گفت آشیخ برو دنبال روزه خونیت. من علاقه به این حرفا نداشتم. این مال ایرادت. بهش گفتم استاد خوب مردی؟ گفت خوب مردم. من تو بستر افتاده بودم، زن و بچه هام همه نشسته بودن، درد منو رها نمی کرد، بی‌طاقت شده بودم، تمام استخونا و عضلاتم به شدت درد داشت، تحمل نمی آورد. یه مرتبه پایین پام، چشمم به یه جوان زیبای مؤدبی افتاد که تو اصفهان ندیده بودم، خیلی به من احترام کرد. گفت چته؟ گفتم درد. گفت دستشو کشید رو پای من، گفت دردی که تو پات نی، راست گفت، چون دستشو که کشید من دیدم هیچ دردی نه، کشید تا زانو، گفت دردی نمیبینم، دیدم انقدر پام سبوک شد، کشید به شکمم، به سینم، به گلوم، به صورتم. یه مرتبه دیدم صدای گریه زن و بچه‌م بلند شد و مردم رو خبر کردن و ریختن و تابوت رو بردن و من اونجوری به جنازه خودم نگاه می کردم، اینقدر راحت مردم که بعد مردنم فهمیدم مردم. این مرگ خوب. الهی جای تو باشم، زبانی که در آن سنا الهی اتاکون مرا گوش و قلبی کان گوش پر از صدای تو باشم الهی عطا کن بر این بند چشمی که بیناییش از ضیا تو باشم الهی بده همتی آنچنانم که سعیم وصول لقای تو باشم الهی چنانم کن از فضل و رحمت که هر کار کردم برای تو باشم الهی ندانم چه بخشی کسی را که هم عاشق و هم گدای تو باشم الهی ندانم چه بخشی کسی را که هم عاشق و هم گدای تو باشم کنار گودال بلند بلند گریه می کرد گفت حسین من به خودت قسم دلم نمی خواد دشمن داره ما رو می بره اگه به اختیار خودم بودم میموندم انقدر گریه میکردم تا کنار بدنت بمیرم وقتی بلند شد برم چشمشو از اون بدن قطع قطع بر نمیدونم من کرب و بلا را چو خزان دیدم و رفتم چون مرغ شب از داغ تو نالیدم و رفتم. حسین جان کفنت کو، هم به تن پیرهنت تو فقه اهل بیت کفن شهید لباسشه. تمام لباسا رو غارت کرده بودن، پیراهن کهنه رو پوشید نبرن، اونم بردن. یاد آیدم آن دم که بگفتی جیگرم من یاد لب تشنه تو بودم و رفتم. حسین جان کفنت کو، هم به تن پیرهنت ممکن چون نشد صورت پاک تو ببوسم. میخوام صورت تو ببوسم، سر تو بالای نیزه زدم، دستم نمیرسه. آن هنجر پر خون تو بوسیدم و رفتم. بوسیدم آن جایی که پیغمبر نبوسید. زهرا نبوسی، هیدر نبوسی، حتی نسیم صحرا نبوسی. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اصلح امورنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم انصر قائدنا، ايد واحفظ امام زماننا.